الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد ففي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلاتك علي
سرخ کلافی سر سودا لای صدا اخری یوسف مردان سر بازار میں اس بفروشا ہمیں یہ سرمایہ دارا مدار یوسف بخارا دیدن آخر سرسن خریداران پیر زنی باگا دست میده ایستاد کلاف نخی هم به دست داری گفتن تو چرا اومدی مگه نمیدینی یوسف چقدر عاشق داری گفت من میدونم یوسف به من ندیده اما منم به امید اومدم با من عجز رفتری دارم یوسف بن ویستم یبن الاسگری میدونم این غد خوب است نوبت به من آرول نمیرسم خدا من میدونم تو رو به من اما من از لومینی اومدم با من جز راشران تو بلیسای یا یار مسروش به دنیا که بسی سود نکرد که یوسف به زر ناصر بفروخته بود برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات انما یخشى الله من عباده العلماء همانا از میان بندگان خدا فقط دانشمندانند که از خدا می ترسند و خائفند بحث درباره زندگی فقهای نامدار شیعه است کسانی که در طول غیبت کبرا با زحمات طاقت فرسا فرهنگ غنی شیعه را حفظ کردند و ترویج کردند علامه بزرگوار مجلسی در بهار جلد اول حدیثی را نقل می فرماید از امیر المؤمنین علیه السلام ان علی علیه السلام قال طالب العلم یشیعه سبعون الف ملک من مفرق السماء فرمایند طالب علم و دانش حقیقی را ملائکه از بالای سرش تا آسمان مشایعت می کنند و همراهی می کنند یعنی وقت طالب علم دنبال تحصیل علم می رود ملائکه از بالای سر او تا افق سما همراه او می روند می فرمایند یقولون این ملائکه وقت او را همراهی می کنند ذکری هم دارند و ذکر ملائکه در همراهی طالب علم الهی این عبارت است صل علی محمد و آل محمد در یه روایت دیگری دارد که
ملائکه دور طالب علم می پیچند. تحفهو داره عبارت روایت که میگن یک نفر بود در نجف اشرف، تمسخر کرده بود این روایت رو، گفته بود که اگه اینجور باشه که پس دیگه نمیتونن راه برن، چون حدیث اهل بیت رو تمسخر کرده بود. می نویسند به بیماری سختی در پاهایش گرفتار شد که دیگه نتونست راه برود. در روایت دیگری که محقق کاشانی ملا محسن فیض علی الله مقامه در محجت البیضاش جلد اول صفحه 31 نقل می فرماید از امام باقر علیه السلام است: قال محمد بن علی علیه السلام: العالم کمن معه شمعة تضیء للناس. عالم علم الهی مثلش مثل کسی میماند که در شب تاریک یک شمعی را به همراه خود داشته باشد. کسانی که در شب تاریک از پرتو شعاع نور اون شمع بهره می‌برند، او را دعا می‌کنند. لذا حضرت می‌فرماید: فکل من ابصر بشمعته دعا له بخیر. در شب تاریک یه نفر شمعی همراهش داره، توی بیابان داره میره، تمام کسانی که از پرتو اون نور شمع استفاده میکنن او رو دعاش میکنن، میگن خدا خیرت بده که توی شمعی همراه دارید، ما توی این بیابان تو چاه نمیفتیم، عوضی نمیریم، رارو گم نمیکنیم. فکل من اضاعت له فخرج بها من حیرت او نجا. فرمان این عالم مثلش مثل همون فرده، علم او یه چراغی شمع اینو روشن کرده، این علم نور میده. به همان گونه که گمراهان در صحرا در شب تاریک از اون زلالت بیابانی نجات میکنن، پیدا میکنن به برکت اون شمع، به برکت شمع هدایت علم عالم ربانی، مردم از گمراهی نجات پیدا میکنند. و هر کس که از حیرت سرگردانی یا بیابان جهل نجات پیدا میکند، فخرج بها من حیرت او نجا بها من جهل فهو من اتقائه من النار. فرمان هر کس به برکت راهنمایی های عالم ربانی نجات پیدا کند از زلالت و جهل و گمراهی، او از آزاد شدگان از آتش جهنم است. یعنی کسی که از نور شمع وجود علم عالم بهره گرفت، خدا فردای قیامت او را در آتش جهنم نمی سوزاند. تأکید زیاد شده که در کودکی علم را بیاموزید. خیلی تأکید فرمودند. موسی بن جعفر علیه السلام از آبای گرامشون، ایشان اجداد طاهرینشان، اجداد طاهرینشون از قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: حضرت من تعلم فی شبابه. کسی که تعلیم بگیرد، علم بیاموزد در جوانی، کانت منزلت رسم فی الحجر، مانند خطی می ماند که روی سنگ نوشته بشود. گاهی گورستان میرید، تاریخ قبر رو نگاه میکنید، ببینید 50 سال پیش از دنیا رفته، اما اثر این رسم روی سنگ باقی مانده. انسان وقتی که این سلولهای خاکستری مغزش کار میکنه، اگر این بایگانی ها رو پر کنه از معارف الهی، مثل اون نقشی میماند که بر حجر نوشته شود. 50 سالشم که بشه، 70 سالشم بشه، اون چه در کودکی آموخته یادش نمیاد. و من تعلم و هو کبیر. اما حالا سلول‌های خاکستری مغز فرسوده شده، حافظه از بین رفته، پیر شده، حالا افتاده تازه دنبال تحصیل علم. کان به منزلت الکتاب علی وجه الماء، مانند نوشتن روی آب میماند، یعنی نمیتونه بهره ببره، از یادش میره. نزا جوانها، جوانیتون رو قدر بدونید. اگر شما روز یکی از کلمات قصار امیرالمومنین رو در این سال که به نام مولا امیرالمومنین نام گذاری شد، روز یک کلمات از کلمات قصار حضرت رو یاد بگید، روز یه حدیث، حدیث های کوتاه، مثلا لا میراث کل عدد. امیرالمومنین فرمان هیچ ارثی بالاتر و بهتر از تربیت صحیح نیست. این یک کلام. روز یه حدیث کوچولو یاد بگیرید. در عرض سال عزیزان 365 حدیث آموختی، 100 سالت هم که بشه این احادیث در روایاتی که در کودکی نوجوانی آموختی یادت نمیره، میمونه. الان این حافظین قرآن رو ببینید، این حافظین قرآن، این بچه ها الان میتونن حفظ کنن، 30 سالش بشه نمیتونه حفظ کنه، 40 سالش بشه نمیتونه حفظ کنه. نزا امیرالمومنین فرمود الفرصتو تمر مر الصحاب فانتهزوا فرص الخير. های مردم، این فرصت ها مانند این ابرها سریع در حرکتن، حرکت ابرها خیلی سریعه، به چشم نمیاد، سریع میگذرن. این فرصت های خیلی که گیرتون میاد جوونا، قدرش رو بدون، نذارید این فرصت ها از دستتون بره. همیشه جوون نیستی، همیشه سلولای مغزت خوب کار نمی کنه، همیشه سایه پدر رو سرت نیست که تو رو تأمین کنه. این چند سبایی که بابای زنده است و امکانات تو رو فراهم کرده، سعی کن راه رو پیدا کنی و بار خودت را ببندی. شخصیتی که امشب شمع محفل ماست مرحوم سید رضی است، برادر سید مرتضی، که دیشب شمع بزم محفل ما جناب سید مرتضی بود. سید رضی هم از فقهای نامدار شیعه است. در سال 359 هجری قمری در محله شیعه نشین بغداد به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو از سادات علوی بودند. از ناحیه پدر با 5 واسطه با موسی بن جعفر علیه السلام میرسد، از ناحیه مادر با 6 واسطه به امام زین العابدین علیه السلام میرسد. به قدری مادر او علویه سیده جدیده است که شیخ مفید یک کتاب نوشت به درخواست مادر ایشان و اسم اون کتاب را احکام النساء گذاشت، احکامی که زنان به اون نیاز دارند. بعد شیخ مفید در مقدمه کتاب راجع به شخصیت مادر سیده رضی می نویسد سیده جلیله و فاضله ای که خداوند عزتش را پایدار کند به من اطلاع داد که علاقمند به تألیف کتابی است که همه احکام واجبه، به خصوص احکامی که مخصوص زنان مسلمان است، در بر داشته باشد و من درخواست او را که خداوند توفیقش دهد پذیرفتم و این کتاب احکام النساء را نوشتم. زنهای خوب، مادرهای عفیفه میتونن بچه های خوب تربیت کنن. متاسفانه دست استعمار اینقدر دیگه قوی شده، زنهای ما رو نوهن بردن دنبال مد و زلف و مو و لباس، و که دیگه جایی در این حرفا نمونده. علامه امینی صاحب القدید فرمان من برای نوشتن القدیر که خب خیلی زحمت کشیدیشون، یه شبم انشاءالله راجب شخصیتیشون یه تحقیقاتی حقیق کردم، راجب علامه امینی صحبت خواهیم داشت. فرمودن دست تقدیر مرا برد به اصفهان و از خرمن علم خانم امین که زن مجتهدهی بود در اصفهان برای نوشتن کتاب القدیرم استفاده کردم. این زنهای صالحه و مؤمنهی که بودن الانم هستن، نه که نباشن، لیکن متاسفانه نیروها هرز می رود و در اون مسیرهای الهی که باید مصرف بشه کم مصرف می شود. یکی از خصوصیت‌های سید مرتضی این بود که منصب نقابت رو در زمان خودش به عهده داشت. منصب نقابت یک مسئولیت اجتماعی بود، از زمان حضرت رضا علیه آلاف و طیت و سنا شروع شد، بعد در دوران خلافت معتزد عباسی رسمیت پیدا کرد. نقیب کارش این بود که سرپرستی میکرد سادات بن زهرا را که این نسل شجره طیبه ازشون حفاظت بشه. دو نفر رو در تاریخ لقب نقیب و نقبایی بهشون دادن، یکی حضرت رضا علیه السلام بود و دومین شخصیتی که در طول تاریخ شیعه به اون نقیب و نقبا گفتند سید رضی است. نقیب وظیفه اش 10 چیز بود: 1. حفظ و نگهداری آمار خاندان سادات، که مثلا وقتی اینها در عراق بودن، در عراق چند سید وجود دارد؟ اگر در ایرانن، در ایران چند خانواده سادات هستند؟ چون اهمیتی به این شجره طیبه می دادن. خدا لعنت کند قاسبین فدک رو، اگر قاسبین فدک رو قصد نمی کردن، اون درآمد حاصل خیز فدک رشد پیدا می کرد، رشد اقتصادی، الان تمام بنی زهرا زندگی آبرومند داشت. کار به اینجا نمی رسید که آسیدی رو به خاطر کرایه ندادن و نداشتن از خانه بیرونش کنن و او را آوارش کنن. که آن من ظهر در جلسه ظهر گفتم این به منزله یه زنگ خطر است. به شما هم عرض میکنم امسال در ماه رمضان خدمات اجتماعی اومده زیر 0. یعنی ما سال گذشته اول ماه رمضان مقدار زیادی روغن و برنج و گوشت و اینها دادیم به فقرا و بیچارگان و امسال هیچ خبری نبود. بعضی خیریه ها هم افراد رو جمع کردن، میگن نتونستیم مثل سالهای گذشته کمک بگیریم. من میدونم مشکلات اقتصادی هست، نداری هست، اما بدونید ترک نکنید کارهای خیرتون رو، کنار نزنید. اگر 10 کیلو برنج میدادی امسال 1 کیلو بده، 2 کیلو بده، 5 کیلو بده، ترک نکنید. باورتون میشه تو همین منطقه نیرو هوایی یا منطقه متوسط نشین تهران دیگه، بلکه میشه بگیم که این منطقه نیرو هوایی الان زمینش، بعضیا میگن از بعضی از مناطق شمران زمینش گرانتر. یک خانم محترمه چند شب پیش من مراجعه کرد، من فرستادم 3-4 روز رفتن تحقیق کردم. توی یک زیرزمینی زندگی میکنن که این زیرزمینی تو همین خیابان 128 اونجا که گفتن، من پرسنفتن کاملا تحقیق کردن، توی این زیرزمینی که زیرزمین 6 متر و 1 گلخانه است، هم صاحبخونه ظاهرن همسرش سکته کرده، این بندگان خدا رو برده اونجا جا داده که کمک همسرش کنه. یه نفر ما داریم اینجا از عزیزان که در کمیته امدادم مشغوله و مسئول تحقیق این اموره که نامه هایی که میدن میره تحقیق میکنه. ایشون گفت من که سالهاست فلانی رفتم تحقیق کردم، چنین مورد دلخراش و جانسوزی رو ندیدم. گفت هیچی ندارم، شوهر مریض، همسر، 2 تا پسر، دو تا میگفت زیلوی نیمدار چند تا دونه قابلمه، دو تا دونه متکا. من فرستم تحقیق کردم دا، گفتم خدای نکرده نکنه مثلا شیطون بعضی ها گول میزنه، یعنی صحنه سازی هایی میکنن. دم نه، امشب گفت رفتیم تحقیق کردیم، رفته دیده از نزدیک بررسی کرده. من تعجب کردم و وای به حال ما، چون ما تو همین منطقه زندگی میکنیم دیگه. چی جواب دادیم فردای قیامت؟ اهالی این محل، مؤمنین این محله ها چطور از حال همسایه ها اینجور بیخبر؟ موارد زیاد، چند مورد سید گرفتار. این مورد از موردهایی است که باید انشالله عزیزان همت عالی داشته باشید، یک کمکی انشالله بکنید، یه جایی برای اینا تهیه کنید، یه پول پیشی، یه جایی برای اینا تهیه بشه، یه فرشی، یه یخچالی، یه چراغ گازی. خب ماه رمضانه، اینا هم روزه‌گیرن، بنده خدا هستن. من دلم واقعا طاقت نمیاره به این موضوعات که برخورد میکنم، انگار تمام قلب، غم‌های عالم این قلب منو فشار میده. اینا قصه داره واقعا، اینها غم برای انسان. که در هتل اوین یه دونه افطاری میدن 10 میلیون تومان، کم و زیادی اون که من میگن، من میگم شاید الان آقای که آدم موثقی سی که از اطبا برای من نقل میکرد، حالا من میگم 5 میلیون تومان، 25 رقم غذاهای مختلف از افطار تا شام میگفت سر این میزها بوده. بعد من میفرستم در سون پسخونه مولوی بنوان افطاری چلو کباب، در خونه های میرم میدن که میگن از سال گذشته که این بچه ها بوی کباب به مشامشون خورده تا امسال گوشت نخوردن. حالا کل حال ما از آبرومون استفاده میکنیم. میرزای قمی رحمت الله علیه وقت مرد خوابش دیدن، گفتم میرزا چطوری؟ گفت خدا من ما یک گلایه کرد. گفت میرزا ما به تا آبرو زیاد دادیم، تو از آبروت میتونستی بیشتر به نفع فقرا استفاده کنی. ها وظیفمونه بگیم. این نامه هایی که ما میدن تحقیق میکنیم، گرفتارن مردم. خدا به حق ولی است ارواح نافدا، کسانی که مسبب این گرفتاری ها در کشور ما هستند، در هر لباسی هستند، خدا ذلیلشون کنه. حفظ و نگهداری آمار خاندان سادات، 2 مراقبت سادات از نظر اخلاقی، بچه سیدی منحرف نشه. این حفظ میکردن این شجره طیبه رو، سلسله جریله بنی زهرا رو. اون کسی که منصب نقابت داشت کارش این بود بچه سیدی دوز نشه، بچه سیدی اهل گناه نشه. 3 دور نگه داشتن سادات از پست های پست. چقدر ببینید اهمیت میدادن بچه سیدی آبدارچی نشه، بچه سیدی جاروکش نشه. چرا؟ خیلی مادرش خدیجه کبرا اولین سرمایدار کره زمین بوده، خدا عالم به توفیل مادر سادات حق کرده. بچه سید جارو دستش نگیره، جارو بکشه. حرمت این خاندان به احترام اجدادشون حفظ بشه. 4 ممانعت از بی حرمتی به قانون پیغمبر. نقیب یک کارش این بود که در کشور به قوانین پیغمبر اهانت نشه. 5 جلوگیری از ظلم به دیگران. 6 احقاق حقوق سادات که حق سادات از بین نرود. 7 استیفای حقوق آنان از بیت المال، به طوری نباشه حق اینها از در بیت المال از بین بره. 8 مراقبت بر ازدواج دختران و پسران سادات که نسل خبیثی وارد این شجره طیبه نشه. بیان اینجا که از علما داشت، حالا خوبه بگم برای رفع خستگیتونم یه لطیفه جالبی. فرمودن که چطور میشه پیغمبر که خب خیلی زیبا بودن دیگه، چون روایت داریم خدا خوشگلی رو در عالم 10 قسمت کرده، یه قسمت به تمام ذرات وجود داده، 9 قسمت زیبایی رو خدا داد به محمد و آل محمد علیه السلام. خب بنی زهرا باید زیبا باشن. فهمدن که چگونه است که ما بعضی سیدار میبینیم اینا خوشگل نیستن، سادات هم اما زیبا نیستن. ایشون میبینید وجهش این بود که این پیر زنها تو این روزه ها مینشستن، این دخترای خلاصه بعضی دختراشون هم که زشت بود شوهر پیدا نمیشد، اینا رو نظر سیدار میکردن، بعدش هم میخواستن به نظرشون وفا کنن. میفرمودن که خلاصه زمینای خراب اومد بذر رو خراب کرد. یه حرف لطیفی بود، یه حقیقتی است تقریبا که ولا سادات باید همشون صورتاشون مثل ما مثل اجداد طاهری میشون زیبا باشن. ببینید وجود اقدس ولی از چقدر زیباست، سلام الله علیه. خدا قسمت کنه انشاءالله انسان صورت ماه و ناقا رو ببینه تا بفهمه که زیبایی یعنی چی. خدا هرچی زیبایی بوده و اهل بیت داده، لذا مراقبت میکردن که سادات با هر طایفه ازدواج نکنن، این نسل شجره طیبه حفظ بشه. نهم مراقب اجرای عدالت در کشور بودن. دهم نظارت بر موقوفات داشتن، اینو بهش میگفتن منصب نقابت. سید مرتضی یکی از کارهاش این بود که نقیب بود، یکی دیگه از منصبهایی که داشت سرپرستی حجاج داشت، که سرپرستی حجاج هم می‌فرمان از امور خیلی مهم اون موقع بود. یکی از خصوصیت‌های اخلاقی سید رضی این بود، سید عزت نفس عجیبی داشت، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. آقایون هیچ وقت تو زندگی خودتونو برای دنیا ذلیل نکنید، هیچ وقت. هر کجا بوی ذلت نفس میاد فرار کنید. روایت داریم خدا همه چیزو به دست مؤمن اختیار شو داده، اما به مؤمن اجازه نداده یه حرکتی بکنه که نفسش ذلیل بشه. مؤمن حرمت داره، مؤمن احترام داره. هیچ وقت به خاطر دنیا خودتو ذلیل نکن پیش دیگران. فرمودن در هر سؤالی ذلتی خوابیده. صاحب تبریزی میگه دست طلب که پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. خودت با دست خودت پل زدی که آبروتو ببری. سید خیلی مناعت طبع داشت. مینویسن روزی استادش به سید رضی گفت آ سید در کجا زندگی میکنی؟ فرمود در خانه پدرم. استاد گفت مثل تو که کسی که صاحب این مناقب هستی نباید تو خونه پدرت زندگی کنی. من واقعا من خونم رو که در محله کرخ شیعه نشین بغداد واقعه که به اون خونه میگن البرکه به تو میبخشم. سید رضی نپذیرفت. گفت من نمیپذیرم، قبول نمی کنم. من تا کنون حتی از پدرم هم هدیه ای رو قبول نکردم. استادش گفت حقی که من بگردنت دارم از حق پدرت بالاتره. گفت چطور؟ گفت من کلام خدا و قرآن را به تو آموختم، حق من مضاعف است. به حقی که بر تو دارم خانه مرا قبول کن. سید گفت چون شما استاد من هستی به احترام این حقت خانه تو را به عنوان هدیه قبول کنم. از 9 سالگی تحصیل شروع کرد، 21 سالش بود تمام مراتب فقهی اصولی حدیثی تمام اینها رو در 21 سالگی طی کرد. وزیر زمان که اسمش بهاءالدوله بود، طایفه دیلمیا بودن اون موقع حکومت میکردن، نقل میکنه که بهانده مال بهانه میگشن یه چیزی برای ایشون بفرستن. یه روز به من خبر رسید که خدا به سید یه فرزند داده. گفتم وقتش. به عنوان هدیه دادن براش یه چیزی بفرستن. خب اینا میخواستن یه کاری کنن که سید رو بخرن. یک دونه طبق برداشتن، 2000 دینار طلا ریختن روی این طبق، داد به غلامان رو ببرید و بدید به عنوان چشم روشنی فرزندش به سید رس. وقتی در زدن اینا رو آوردن تو، سید گفت اینا چیه؟ تن جناب وزیر هدیه فرستاده برای شما، چشم روشنی آزادت. فرمود مگر وزیر نمیداند که ما چیزی از کسی قبول نمی کنیم، برگردانید ببرید. 2000 دینار طلا برگردوند. وزیر گفت برید بگید من اینها رو برای قابله فرستادم، قابلهی که زحمت کشیده ذریه زهرا رو به دنیا آورد. سید ملزی در پاسخ فرمودن که قابله های ما غریبه نیستن، ما غریبه رو تو خونمون راه نمیدیم، اونها هم از خود ما هستن و اونها نمیپذیرن. برد. دفعه سوم وزیر گفت ببرید بگید که اینها رو بده به شاگردان، این طلبایی که درس میکنن هر کدوم احتیاج دارن از این پول استفاده کنن. پول رو گذاشتن وسط اتاق، فرمود طلبه ها اومدن، همدن هر کس به این پولا احتیاج داره پاشه برداره. هیچ کس سکون نخورد، نیستن فقط یه دونه طلبه بلند شد، یک دونه دینار برداشت، اونم یه مقدارش رو قیچی کرد، بقیهش رو انداخت سر جاش. بقیه رو گفت برگردونید پیش وزیر. با اون طلبه فرمودن که چرا این مقدار رو هم برداشت، لازم داشتی؟ گفت بله، دیشب رفتم از انبار روغن چراغ بردارم برای مطالعه، در انبار بسته بود، کلید نبود و کلیددار هم نبود، مجبور شدم برای ادامه مطالعه برم از بقالی روغن چراغ نسیه کنم، اینو برداشتم برم پول روغن چراغ رو بدم. سید دستور داده یکی یه دونه کلید انبار درست کردن به دست طلبه ها داد که اگه نیمه شب نیاز داشتن به روغن چراغ خودشون در رو باز کنند و بدن. عزت نفس، مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. امیرالمومنین فرمود خدا تو رو حر قرار داده، خود تو بنده دیگران قرار نده. بعضی ممکنه 2000 به تو بدن تو رو بخرن، خود تو ذلیل نکن. کارمند مؤمن ممکنه نیاز داشته باشی، اما نفروش خود تو به این مراجعه کننده به خاطر جیفه دنیا. که همیشه هر وقت میبینی خود تو ذلیل کنی جلو اون و خلاف مقررات خلاف قانون انجام بدی به خاطر جیفه دنیا. مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. حافظ خیلی قشنگ آورده اینجا، میگه که غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. میخوای عزیز باشی؟ عز من قنع و ذل من تمع. آقا قناعت کن، آقا قانع باش. چطور میشه 5 سال آدم یه دست کوچه‌وار بپوشه؟ چطور میشه هم ماشینی که داری خود مدلش هم پایینه پایین راه برو؟ چه کاریه که توی اجتماع اینجور گرایش به مادیگری توی مردم پیدا شده که همش قرض و همش رشوه و همش ربا و همش فساد؟ به خاطر چی؟ دم آپارتمان من بزرگتر باشه، 2 مدل ماشین من بالاتر باشه. به چی خودتو میفروشی؟ انسان باید عزت نفس داشته باشه. من به این طلبه هایی که واقعا عزت نفس دارن خیلی بهشون علاقه مندم. ببینید چون اینا میتونن بیان برن از دنبال شما امتحان بدن و برن لیسانس بگیرن و مثلا فوق لیسانس بگیرن و برن و از دنبال مشاغل برن، دنبال وکالت برن. خیلی هاشون با زحمت با وسط با مای 38 تومن 40 تومن حقوق طلبگی دوران جوانیشون رو با عزت نفس میگذرونن دستشونم پیش کسی دراز نمی کنن و زحمت می کشن تو حجره ها با اسرت. و این عزت نفس یه چیزیست که خدا به دست هر کسی نمیده. ما داریم بعضی بزرگان ما درست روز گرسنه میخوابیدن به کسی اظهار نیاز نمیکرد، کسی شأنشون میکرده که بگن نداره. سید اینقدر عزت نفس داشت، چشم دلش هم باز. یه روز رفت پشت سر داداشش سید مرتضی نماز خون، وسط نماز نماز فرادا کرد و رفت. ازش پرسیدن که آسد رضی چرا این کار کردی؟ فرمود در رکوع که بودم یه نگاهی کردم، دیدم برادرم سید مرتضی در دریای خون شناور است. نماز مفرادا کرد، اومدن گفتن به جناب سید مرتضی که داداشت اینجوری میگه. گفت راست میگه، دم در مسجد چند تا از زنهای مسئله مشکلی راجع به مسائل حیض از من پرسیدن. در نماز که بودم در فکر پاسخ به مسئله حیض اون زن بودم، دلم پیش خدا نبود. و سید رضی دید که برادرش در رکوع دلش پیش خدا نیست. اینا یه چیزی نیست که راحت بتونی پیدا کنی. روایت داره خدا به مؤمن دو تا چش داده، یه چش سر یه چشم دل. اگر چشم سر رو از معاصی حفظ کردی، اهل تقوا شدی، خدا اون چشم دلتو باز کنه. اون چه نادیدنی است در عالم میبینی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لولا تمریج فی قلوبکم لسمعتم ما اسمع ولرأیتم ما ارا. اگر این آلودگی ها در قلوب شما نبود، شما می دیدید اون چرا من می دیدم و می شنویدید اون چرا که من می شنوم. شما هم می تونستید ذکر موجودات رو ببینید. شما هم می شدید مثل زید ابن حارثه که وقت اومد پیش پیغمبر، یه جوان با تقوایی بود، حضرت فرمودن یا زید کیف اصبحت شب را چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت موقنن، گفت شب را در حال یقین صبح کردم. فرمودن هر یقینی علامتی داری، علامت یقین تو چیست؟ گفت یا رسول الله شب را در حالی صبح کردم که جهنمی ها رو می دیدم در آتش می سوزند و بهشتی ها رو می بینم بر تخت های بهشت نشسته و متنعمن. می بینم، رؤیت می کنم، چشم دل. حضرت به اصحاب فرمود هازا عبد نور الله قلبه، این زید ابن حارثه بنده ایست که خدا قلب او را نورانی کرده است، چشم دل میخواد. سید رضی چشم دلش باز بود. یکی از برکات وجود او کتاب شریف نهج البلاغه است. این نهج البلاغه اخو القرآن است، برادر قرآن از نظر عظمت نهج البلاغه است. ما نهج البلاغه رو مدیون زحمات جناب سید رضی هستیم. یعنی ایشون یک کتاب نوشت به نام خصائص امیرالمومنین، ویژگی های مولا علی رو نوشت. خیلی کتاب خوبی هم هست. بعد بهش گفتن تو که خصائص مولا علی رو نوشتی، مولا این همه نامه های امیرالمومنین و کلمات قصار اینها رو جمع کرد شد نهج البلاغه. بعد خودش میگه که من ادعا نمی کنم به همه جوانه به سخنان امام علی احاطه پیدا کرده باشم، به طوری که هیچ کدوم از سخنان حضرت دستم نرفته باشه. اون چه که به دستم آمده کمتر از اون چیزهاییست که به دستم نیامده است. لذا در نهج البلاغه 480 کلام حکمت آمیز کوتاهشون نقل میکند، در حالی که علامه عامدی حدود 15,000 کلمات قصار برای امیرالمومنین مینویسد. سید رضی در سال 480 موفق شد به ها و نامه های امیر المومن و کلمات قصار اینها رو جمع کرد شد نهج البلاغه. بعد خودش میگه که من ادعا نمی کنم به همه جوانه به سخنان امام علی احاطه پیدا کرده باشم، به طوری که هیچ کدام از سخنان حضرت از دستم نرفته باشه. اون چه که به دستم آمده کمتر از اون چیزهایی است که به دستم نیامده است. لذا در نهج البلاغه 480 کلام حکمت آمیز کوتاهشون نقل میکند، در حالی که علامه عامدی حدود 15,000 کلمات قصار برای امیرالمومنین می‌نویسد. سید رضی در سال 480 موفق شد نهج البلاغه رو نوشت و 131 نسخه خطی از نهج البلاغه نوشتن. ما کمتر کتابی داریم که بعد از قرآن اینقدر بهش اهمیت داده باشن و نسخه خطی داشته باشه. نسخ خطی نهج البلاغه 131 دونه تا حالا نوشته شده است. بعد می‌فرمایند که علامه تهرانی در کتاب از ذریعه‌شون در جلد چهارم 100 شرح بر نهج البلاغه نوشته، یعنی 100 تا شارح تا حالا اومدن که نهج البلاغه را شرحش کردن. بعضی شرح‌ها خوب مشهوره، مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزدی که واقعا قوغا کرده و خیلی زحمت کشیده. علامه امینی 81 شعر رو در القدیم می نویسن، بر نهج البلاغه 81 شعر شارحین والا مقام نوشتن. و محقق دانشمند شیخ حسن جمعه در کتاب خودش به نام شروح نهج البلاغه 210 شرح بر نهج البلاغه را نام می برد. قوغای نهج البلاغه، حالا مطالبی راجع به نهج البلاغه نوشته بودم، خواستم بگم که وقتی که اجازه نمیده در روز یک شنبه ششم محرم 406 هجری قمری سید رضی به ملاقات خدا رفت. طبق وصیت جسدش رو بردن و در کربلای معلا دفن کردن کنار تربت حسین. چشم امید همه به حسین. یکی از منبری های خراسان همین دو سه هفته پیش خوش به حالشونه سعادت دیگه گفته بود که من دارم میرم کربلا، به خانوادش گفته بود میرم کربلا و امیدم اینه که بر نگردم، امیدم اینه همونجا بمونم، منو در تربت حسین دفن کنم، تو خاک حسین دفن کنم. این سعادت نصیب هر کسی نمیشه. رفت و بر نگشت، در کربلا سکته قلبی کرد، همونجا کنار حسین دفنش کردم. میگن یک کسی بود، اخلاص خوب چیزیه، کسی بود آیت الله شهید دستگیر رحمت الله علیه می نویسد که بهش می گفتن دده، مطرب بود، دایره داشت و ضربی می گرفت. خب نمی خوام وارد این مقوله بشم که حالا مطربه و رقاصا و نهمر بشم یعنی هنرمند. خب هنرمند سید رضی، هنرمند سید مرتضی است، هنرمند شهید اول است، هنرمند شهید ثانی، اینا هنرمند. رقاص که هنرمند نمیشه که، مطرب که هنرمند نمیشه که، چه هنری؟ اسم هر چیزی رو که هنر نمیدارن که در همه دوران عمرش یک بار پیشانیش برای خدا به خاک نرسیده، یک رکعت نماز نخونده، بوی خدا ازش نمیاد، چهرش بوی تعفن گناه میریزه. حالا چون یکی از آلات موسیقی رو خوب می نوازد، آقا هنرمند است، هنره. بعد این کسانی که برای رضای خدا سالها به دین خدمت کردن و دم نزدن، اینا هنرمند نیستن. هنر چیه؟ هنر رو باید معنا کنیم در فرهنگ دین. گرفتاری اون آقا خیلی زیاده، یکی دوتا نیست، مشکلاتمون یکی دوتا نیست، زیاده بگذاریم. حالا تو همین مقوله خرابش هم ما تنزل کردیم. یکی از بزرگان میگه 50 سال پیش از آن موضوع شما زن آواز خون وقتی که تصنیفم میخون این شعر رو میخون: مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. ببین او 50 سال پیشم که میخون، خب نمیخوام اصل کارش بگم، خوبه ها، اونم حرام، اینم حرام، اما وقتی که میخوند یه چیزی میخوند که لاغل این به گوش همون لاعبالی هم که میرسه تکون بخوره، یه شعر خوبی زمیمش میکرد. آقای مش عباطیل و شعر رو بر به اسم نمیدونم شعر نمیدونم شعر نو همش واقعا نمیدونم چی بگه بخونم. بعضی هم که اینقدر بی سلیقن که آقا واقعا نشون خیلی هنرمنده ها چی گفته یکی میگه پنجره رو کن باد بیاد نمیدونم جان آقا این خیلی هنرمنده ها صلوات بگیر فرمودن ضرب میگرفت ضرب هم که میگرفتن قدیم را مثلا تو همین بازار تهران ضرب میگرفت شروع میکرد به خوندن میگفت گر بر سر نفس خود امیری مردی گر بر دیگران خرد نگیری مردی مردی نبود فتا در آب ها زدن گر دست فتا در آب گیری مرد یعنی تو خوندنش هم پند میداد موعظه میکرد نصیحت میکرد گمراه نمیکرد راه ضلالت و بدبختی رو نشون نسل جوان نمیداد اومد وارد حرم امام حسین شد یه ضربی گرفت هر سال بیومد کربلا حسین من اومدم زیارتت کنم و برم یه سال از باب القبله وارد شد رو برو ایوان طلا یه ضربی گرفت شروع کرد گریه کردن حسین من اومدم پیش بمیرم و بمونم نگرم یار پیش خود رفت و حرم یه دور زد افتاد مو دفنش کردن تو صحنه حسین آقا حقیقت خوب چیزیه خداوند مرگ ما رو هم در تربت حسین قرار بده به صورت رو بذارن رو خاک کربلا اون خاکی که روایت داریم وقت ملائکه میخوان بیان زمین فراز آسمان بهشون التماس میکنن میگن میری زمین هدیه برای ما تربت کربلای حسین میاد اون خاکی که اون مسلمه میگه شاید پیغمبر اومد دیدم قبار آلوده چشمش به قدری گریه کرده سرخ شده یا رسول الله کجا بودی دستشو باز کرد یه مش خاک سرخ نشونم داد خب جبرئیل برو امشب برد کربلا قتلگاه تو سرم حسین به من نشون داد مسلمه خاکا رو بگیر مراقبت کن هرگاه تبدیل به خون تازه شد بدون حسین منو کشتن مسلمه میگه من این خاکا رو گرفتم توی ظرفی نگه داشتم مرتب نگاش میکردم ظهر عاشورا دیدم اینا تبدیل به خون تازه شده و داره میجوشه صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله صلى الله عليك يا صار الله وابن الصار زينب شبيخ بياض مادر آمد به خوابش زرایت طبق نقل مقدس معلات فی امه صداد یه شب بین راه شام و کوفه مادرش رو در عالم رویا زیارت کرد به مادر راز دل گفت مادر خوندن به ما را کوفه به کوفه وانگه کشیدن تیغ از همایه میدونی دختران اخذ به مادر میرسن درد دل میکنن گفت مادر ما را دعوت به مهمونی کردن مادر اما مادر به ما دل ندادن مادر
مادر خیمای میمونشون رو غارت کردن مادر، دستای عباس تو جدا کردن مادر، مادر مادر قاسم تو کشدن مادر، فرقک بر تو جدا کردن، سر حسین تو بالای نید زدن، آی مادر بدن حسین تو زیر سم ستوران، مادر مادر بی بی فرمودن دخترم آرام باش، هر جا تو بودی منم بودم مادر، شب عاشورا که توی خیمه سر تو رو زانوی حسین ناده بودی مادر، گفتی حسین بوی مادرم زهرا به مشامم میرسه، من پشت خیمه تا صبح قدم میزدم مادر، من ایستاده بودم مادر تماشا میکردم مادر، دخترم دست از حسینم اونگه کشیدم، کامد به میدو سر سیاده، او میدویدو دلار از تو قتلگاه جتون خالی آدم نمیره، اولین سفری که رفتیم کربلا تو گودال همیشه را رو خوندم، انشاءالله امشب کربلایی بشیم بریم تو گودال قتلگاه، همین ابیات تو بخوانیم، او کجا می‌رسد او روی سینه، من در مقابل دخترم او Oh, I'm just a بذار امشب یکی از عرفای عاشورا رو بزنم، گمال نمی کردم روز به الجا برسم. اگر بخواهم از بوی رو زب کنم، کسی که میخواد زب کنم میاد سر و از جلو زب میکنم. وقتی رگای الگوی دا مزبود راحتی جان میده، نفس براحتی بالا میاد، بمیرم براد حضر خدا نجازه. آقای ما رو شکنجه روی بدل دم آخر تو کیفیت قتلم حسین رو عذیت کنم. السلام علی مظلوم من القفا سر و زیر از بجر قاتل که تو را قصد سر و جان من قاتلایی که تو را قصد سر و جان من تیغ در دست تو لذ سرمان بنام. بذای جمله دیگه بگم ثوابش من اونایی که ما رمضان گذشته بودن الان صورتشون رو خاک دلشون پیش ما. میدونی به ما چی میگن؟ میگن خوش با حالتون ما رمضان دیگر رو درک کردی، نشستی داری برا حسین گریه میکنی. الهال میگه دیدم نانجیب از گودال بیرون اومده، سر برید یعنی عبدالله صدا منشه، اما داره مثل نید میلرزه. گفتم دار زود رسیده چرا دیگه میلرزی؟ گفت الهارت نیست رو جدا می کردم، دیدم نیست رو الهار بیار ای بیگه جره مادر حسین فجلو مادر حسین. پرونده سیاه منو دستمون بگیریم ده بار الهی Thank you. رخنی گفت یا غیاث المستغیثی شیخش مشتری می نویسته خطاب اومد حسین من ازت راضی شدم تو چی میخوای بهت بدم حسین جان تو از من خدا راضی بشی و خدا اگر از حسین راضی شدی گناهکارا رو به حضر بدم بسمك العظيم لا ذنب لا ذنب لا جل الأكرم شفتين الأبشان يا حسين يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد أباني فرج مولاي مرا برق أسكرما اسباب نور شن باوتی از فراهم فرما آوی منده غیبتش بما از فرما اسباب نور شن باوتی از فراهم گردان آوی منده غیبتش برگای گرید گلوی جدش حسین بما از فرما هرچه خیر است صدقه سر امام است بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما ما را مشمول دعای سحر و ناغا قرار بده ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده از با مکروهی به محضرشون عرض بفرما فراغ ما را به بستانشون تبدیل فرما کشور ولی است رو در پناه ولی است از خطرات حفظ فرما در ظل همایش مراجع عظام مقام معظم رهبری تایید بفرما ارواح طیبه شهدا امام عزیز ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما مرزا لباس عافیت بپوشا فرزندان ما رو اخلاق صالح ما قرار بده حسن خاتم عنایت فرما بالنبی والی ثم عجل و غر
في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأت وتمته به کجا به جویم گل گل روی با صفایت به کجا به جویم گل گل روی با صفایت که تو را ببینم و جان کنم از وفا فدایت فدایت روی ما هست، به امید یک نگاه بنشستم سر راه، شدم از ازل جدای دل شستم سر راحت، شدم از ازل جدای یا ابن الحسن ز کدام کوچه امشب گذر چو افتاده، یا ز کدام کوچه امشب گذر چو افتاده، یا بده یک نشان ز کویت که بمیرم از برای ابن الزهرا، یا ابن یا ابن الزهرا، یا ابن سر ما به خاک کوی که از آن گذشته باشی، همه دم به سجده باشم به امید یک ندا، اما همه یرف مرینه یبن الحسن شبیه از کرم مرا هم به نماز شب دعا کن، شبیه از کرم مرا به نماز شب دعا کن، چه دهم تمام هستم به فدای یک دعا، یا ابن الزهرا، یا ابن اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن فافترنت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل آن فاغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
مناجات خمسه عشر مناجات الطائبین. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا البست من خطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي ريا يا غلام بر من لباس خاری و ذلت پوشانیده ریا یا دوری از تو جامعه عجز و بینوایی بر تنم کرده حالا نگاه میکنم میبینم هرچی سرمایه به من دادی همه رو نفس خودم خرج کرده هرچی بود خرج نفس خودم کردم دیگه دستم خالیه میترسم اونقدر این بیچارگی من ادامه پیدا کنه یه وقت ببینم رفیقام دست خالی مدارن روی سینم میگذارن یه وقت ببینم رفیقام دارن دستای منو به هم میبندن یا الله والا به خدا خیلی عادی شب بودن و امشب زیر خاکم معلوم نیست بتونم شبهای دیگه این ماه تو در کنم معلوم نیست بتونم شب قدر تو ببینم معلوم نیست فردا شب تو بتونم در کنم آقا آقا امشب خودت برای من یه دستی بالا بزن من که دیگه از خودم نامید شدم یا الله و اما قلبی عظیم جلایتی وقتی نگاه به دلم میکنم میبینم دیگه دلم با معصیت مرده شده امشب اومدم با توبه در خونت بلکه دلم و زنده کنم بلکه یک کاری کنم دل آقا نسبت به منم نرم بشه یه دستی برای من آلودم او بالا بگیره امشب بگو آقا چی میشه امشب تو نافله شبه تا تو قنوت نماز بتره برای من آلودم دعا کنی. آقا من خیلی محتاج دعای شما هستم، فاحیی به توبت منک یا عملی و بغیتیم و یا سؤلیم و مانیتیم، فبعزتی کم ما اجد لذنوبی سواک غافل. به عزتت قسم کسی رو غیر تو پیدا نکردم بتونه گناه منو ببخشه. آقا وقت تنگه ولا یا عرا یا کسی غیر کجاب را کسی غیر تو رو پیدا نمی کنم بتونه شکستگی های منو جبران کنه. وقت خزن تو بل انا بتعلک و انا اون تو بل استکانت لده، فإن تردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. حكيم شاب توام بخاي دست رد به سینه من آلود بزنید، دیگه من کجا رو دارم پناه ببرم. اما اگه امشب من آلود رو قبول کنید، اگه امشب منو ببخشید، بهت قول میدم هر جا بشینم بگم چقدر تو مهربونی. سبا اصفا من خجلتی و افتضاحی و لا لحفا من سوء عملی و اجتراحی، اسألو کن یا غافر از ذنب الکبیر و یا جابر العظم الکثیر، انت بلی بغاث الجرائم و تستر علی فازهات السرائم و لا تخلنی فی مشهد القیامت من برد عفوك و غفرك ولا تهرني من جميل صفحك و سترك. لا يزلل على ذنوبي غمام رحمتك و يا عبر رحمتت روم بالای سر من آلود بگستران و ارسل على عیوبی سابر رأفتك. الهی هل یرجو العبد الهار عابد إلا إلى مولاه. هيا بنده فراری جز در خونه مولا شاید دیگه ایم داره که برگرده. منم امشب در خونه تو بدم آقا جا، امشب اومدم رو به قبله نشستم قبل از اونی که رفیقام پامو سمت قبله بکشم. امشب خودم اومدم در خونه تو بزنم. هم حال یجیره من سخطه احد سوا الهی، ان کان الندم علی الذنب توبه فإلی و عزت کامل آدمی. خدایا اگر پشیمونی از گناه اسمش توبه، به عزتت قسم منم امشب اومدم بگم پشیمانم. قربون حرف زدنت یا زین العابدین، واقعا اگر اینا نبودن ما اصلا بلد نبودیم حرف بزنیم بخوریم. و این کان الاستغفار من الخطیئت هتم. اما همیشه این نفسم بوده من و زمینم زده. امشب اومدم دست به دامن خودت بشم، امشب اومدم بهت بگم خدایا با قدرت خودت امشب بیا و من و توبم بده. یه کاری کن دیگه من از گناه و آلودگی بدم بیاد، یه کاری کن لذت و حلاوت مناجات منم بچشم. و به علم که نعفو عنی و به علم که بیر فقدی الهی، انت الذي فتحت لعبادك بابا الى عفوك سميته التوبه فقلت توبوا الى الله توبه نسوها فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح الهي، ان كان عقب الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. اگه امشب بخوای زشتیای منو به رخم بکشی، منم امشب خوبیای تو رو به رخت میکشم. اگر امشب بخوای گناهان منو به رو بیاوری، منم امشب افتر